و هر روز کسی موازنه بالاتر بره، که اگر نفت رو بگیریم، نفت رو کنار بذاریم که هیچ هنری هیچ کشور نفتی در صدور اون نداره، همه جهان تشنش هستن، اگر نفت رو بذاریم کنار، ایران بدون استثناء با تمام کشورهایی که رابطه بازرگانی داره بدون استثناء با همشون کسری موازنه تجاری بره.
بله دقیقا.
ما در اخبار میشنویم با ترکیه ایران تجارتش به 3 میلیارد و چقدر رسیده که ایران مثلا یه خورده از نصف بیشتر به ترکیه میده. خب این رقم گوزننده خوبی، اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ترکیه از ایران گاز نفت میگیره و اونو بذاریم کنار، ببینیم ترکیه است. این ترکیه است که نه فقط در ایران بلکه همون عراق که ایران در اونجا میلیون ها دلار هزینه میکنه، در اونجا دست بالای مارکت اونجا دست ترکیه است و نه تنها در اونجا، در لبنان، در تمام کشورهای عربی. واقعا مقایسه بکنیم ببینیم که اینایی که اشاره کردم، کسانی که در آمریکای لاتین در صحبتش اشاره میکنه، خوشبختانه چند سالی در آمریکای لاتین و آفریقا حرکت‌های مثبتی در بهبود وضع اقتصادی به وجود اومده. باید یه نفر بهش گفت سعد خواب. اونها سالیان درازه که با گام‌های استوار از وقتی که دیکتاتوری‌ها رو کنار گذاشتن دارن به جلو حرکت می‌کنن و از این گذشته وابستگی‌هاشون رو به امپایر هر روز کمتر کردن و کاملا ناوابسته شدن و در همین حال حضورشون در صحنه جهانی هر روز پررنگ‌تر شده. همین مثال ترکیه رو که اسپوردن بزنیم، از وقتی که رابطه ترکیه با اسرائیل بد شده، رسانه های نوکانا و صهیونیست های مسیحی شروع کردن به رجزخونی بر علیه دولت فعلی ترکیه که اسم رجب طیب اردوغان را هم سلطان رجب گذاشتن و یا بقیه که در مطبوعات دست راستی آمریکا توجیهات و تحلیل های زیاده میشه که دولت فعلی ترکیه داره میره که امپراتوری عثمانی رو دوباره احیا بکنه، از قبل از اروپا گرفته بوسنیا و اون طرف ها تا نزدیکای اتریش تا بره تا مصر و شمال آفریقا، همون امپراتوری گذشته عثمانی رو این دفعه زنده کن. ولی حالا طرف نظر از این آشوب هایی که با قرار گفته میشه، به خود ترکیه نگاه بکنیم. به مصاحبه رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل گوش میکردم راجب اسرائیل حرف بزنه، با لبخند میگه نه ما با هم دوستیم، ما هیچ مشکل نداریم، ولی اسرائیل باید از این کاری که کرده معذرت بخواد.
بله
بله، ما با هم مانورهای نظامی مشترک هم داشتیم، ولی اسرائیل باید معذرت بخواد به خاطر کار خطایی که کرده. در همین حال رابطهش رو هر روز تجارتش رو با کشورهای عربی اسلامی بالاتر میبره و از این گذشته وقتی که در حتی همون قضه که ایران اون همون جهزینه کرده راه پیمایی میشه، اصل عشق رجب طیب اردوغان تو دست مردم هست.
بله دقیقا.
به همین دلیل هم همین دو هفته پیش که مسئله اون مسجد در نیویورک مطرح بود، تظاهرات شده بود، برای من خیلی جالب بود که در اینترنت میدیدم تابلوهایی که دست راستی های مخالف مسجد به دست گرفته بودن، یکیش هم این بود که بیاین کالاهای ترکیه رو ممنوع کنیم. خیلی جالبه، خیلی پرنکته است.
بله.
که یک موفقیت بزرگ برای سیاست خارجی آمریکا ترکیه است. امروز همه میدونن که حضور دولت ترکیه در نشست های بین المللی دیگه همیشگی همگانی شده. هیچ اجتماع بزرگ جهانی نیست که رئیسی نماینده از ترکیه در اونجا حضور نداشته باشه. حرف با اعتماد به نفس کامل و با لبخند، بدون مشتگیرت کرده، بدون نفرون و بدلی راه گفتن، بدون این کار
رو کار کردن،
کارهاشونه دارن هرچی انجام میدن و با گام های استوار به جلو میرن تا جایی که به روزی خواهند رسید، گرچه با بهانه عضویت در اتحادیه اروپا رفراندوم دو هفته پیش رو با موفقیت انجام دادن که آخرین رشته های ولایت مطلقه جنرال های ارتش رو هم از بین ببرند، با وجود اینا به جای خواهند رسید که خود ترک ها خواهند گفت که ما هیچ نیازی به پیوستن به اتحادیه اروپا نداریم. همچنان که افکار سنجی های امروز هر روز نشون میده که هر روز به تعداد کسانی که میگن احتیاج نداریم در ترکیه بیشتر میشه. اون اعتماد به نفسی که این دولت به قول رسانه های غربی اسلامگرا در ترکیه برای ترک ها به وجود آورده مثال زدنی است. آیا ایران ما نمیتونست دست کم نه جلوتر و بیشتر از ترکیه، دست کم به اندازه ترکیه حرکت بکنه؟ اگر این یاوه‌گویی ها و ترهات، اگر این تقلید آدم بزرگا کردن ها در کار نبود، آیا واقعا ما نمیتونستیم دست کم به اندازه ترکیه ای باشیم که درست برابر با درآمد نفتی ما باید پول تهیه کنن محل تولیدات صنعتی با نفت و گاز بخره؟ نمیتونستیم بهش برسیم؟ و این ادعایی که دقیقا نشان دهنده از روان پریشی این آدم هست که ما مدیریت جهانی رو که به شکست رسیده باید راه دوباره بکنیم، مدیریت مشترک جهانی بکنیم. دکتر هم گفته بود که حالا دو دور مدیریت جهانی ایرانه.
بله.
ایرانه که در همه جهان همه بهش نگاه میکنن. اینو مقایسه میکردم با مصاحبه 7-8 ماه پیش نخست وزیر چین که همه دنیا میدونن که قدرت اصلی در این تغییرات اقتصاد سیاست چین همین نخست وزیره، از چهره های به شدت با قدرت حزب کمونیست شوروی چینه. در سفری که به نیویورک کرده بود مصاحبه ای که معمولا اهل مصاحبه هم نیست و اولین مصاحبه شده برنامه ساز CNN داده بود، در اونجا که گوش میکردم خیلی برام پرمعنی بود. کشوری که رئیس دولتی که نظامش تونسته با سرعت بیاد اول از آلمان جلو بزنه، اتحادیه اروپا جلو بزنه و از ژاپن هم از آلمان جلو بزنه و از ژاپن هم جلو بزنه، با نهایت تواضع در برابر دوربین ها میگه که ولی کشور ما یک کشور در حال توسعه است.
بله.
و ما همچنان یک کشور جهان سومی هستیم.
بله.
معتقدن این زیرکانه ترین برخوردیست که چین میتونست با جهان بکنه.
طبیعاً.
در حالی که این همه دستاوردهای استثنایی داره، همه جهان رو به شگفتی انداخته، این برخورده نه فقط نمیگه ما میخواییم جهان رو مدیریت کنیم، نه فقط نمیگه که ما ایراد به رهبران جهان میگیریم، بلکه با خیلی فروتنی بسیار میاد میگه که ما هنوز یه کشور در حال توسعه‌ایم. اما این کسی که در میهن خودش از پس یه دونه قطارش ایراد تهران برنیامده، کسی که هواپیما سوارا مسافرین هواپیمایی که سوار میشن میباید که به قول بسیاری از سایت ها اول وصیت نامه بنویسن، با آنچنان این مسئله اوج میگیره که بخشنامه میکنن به آژانس های هوایی که حق ندارید پیش از پرواز بگید این پرواز با کدوم هواپیما انجام خواهد شد. دولتی که نتونسته یک کارخانه قابل قبول از بیخ تا آخر بسازه، کشوری که از پس پروژه های گاز خودش نتونسته بردیار، کشوری که تمام نظام اقتصادی اجتماعیش به هم ریخته است، که حتی از پس کوچکترین کار ادعایی برنمیان، سیستم بانکی در وحشتناکترین فرم ممکن داره نفس بکشه، دستگاه های دولتی هر کدوم یه آمار میدن که مخالف با آمار اون یکیه، در چنین فضای ادعای مدیریت جهانی کردن واقعا انصافا از خودمون بپرسیم از عهده کی برمیاد؟ و گرنج باید بپذیریم یک آدم کوچولی روانپریش،
یک بیمار روان،
اگر نه خردمندان و آدم های بالغ هرگز چنین حرف هایی به زبان نمیارن. از قدیم در فرهنگ ما گفتن اول داخل خونه بعد مسجد، چراغی که به خونه روان
مسجد روان.
اگر تو واقعا توانا هستی، اگر واقعا بلدی مدیریت بکنی، یک شهر ایران رو مدیریت کن، نمیگیم همه کشور رو، یک شهر رو بتون ترافیکش حل کن که ادعا میکنی رشتت همینه، یکی از شهرهای نه حتی تهران، یکی از شهرهای کنان شهرها 10-12 تا وجود داره، یکی از اینها رو مدل قرار بده و ترافیک اونجا رو حل کن، وضعیت شهر رو درست کن، بهداشت شهر رو درست بکن، سیستم اداریش رو درست بکن که مردم وقتی میان دستگاه دولتی سیستم بانکی میان بیرون با لبخند بیان بیرون، به یکی از این جا به دستگاه به مأمورات یاد بده که کرامت انسانی یعنی چی. تو که از پس اینا بر نمیار، از این گذشته دریدگی فوق‌العاده میخواد، کسی که معلوم امروز میخوندم گزارش شده که در مجموع ایرانیانی که به خاطر اندیشهشون در زندان هستن روی هم رفته 1100 سال محکومیت دارن.
بله دقیقا.
این آدم میگه نه، در کشور ما دموکراسی ما نمونه است، در کشور ما هیچ کس به خاطر اندیشهش به زندان نمیره. همین همزمان با این به مصاحبه معاون فرهنگ و وزارت فرهنگ و هنر گوش میکردم، خیلی راحت بی هیچ دردسر و نگرانی میگه علت این که از ساختن فیلم اثر فرهادی جلوگیری کردیم حرفایی گوش زده. خیلی جالبه، خیلی راحت، یعنی این دولت مدیریت قبیلگی به همین راحتی شیخ قبیله اینو نپسندیده. معیاری، محاسبه ای، آزادی، قانونی، ابدا، بر خود قبیله ایه. و اضافه میکنه اون هر با خیلی بدی بود که نباید میدن، بی توجه به اینکه اون چه حرفی زده. آیا با میشه از یک انسان معمولی، نمیگم یک کسی که جایزه های جهانی گرفته افتخار برای میهنش آفریده، نمیگم کسی که به شدت تواناست و خوشندیشه، نه، از یک انسان معمولی میشه جلوی کارش رو به خاطر حرفی که زده گرفت؟ فرض کنیم اون آدم حرفایی زده که اسرار به شدت محتوانه کشورش رو پاش کرده، خب در این صورت اقامه دعوا میشه، طرف به محاکمه میکشونن. حالا ببینیم چه حرفایی زده. گفته امیدوارم روزی برسه که گلشیفته فراهانی بیاد ایران فیلم بازی کنه، بهرام بیضایی برگرده فیلم بسازه و از این قبیل حرف.
بله
که نهایتا رو میتونه بگی وای کلا چه حرفای خوبی زدی، ای کاش این کسی که در سخنرانیش نزدیک به 15 بار از عشق، از محبت و از عدالت حرف زده، آیا واقعا این برخورده که کارگردان به خاطر حرفاش محروم از ساختن فیلم میشه، همسران شهیدان که در به صلاح حفظ استقلال میهنشون جانشون دادن قهرمانی ها کردن، به خاطر اینکه میخوان با مخالف انتخاب رقیب انتخاباتی این آدم ملاقات کنن باید کتک بخورن؟ واقعا وقتی این حرفا رو میزنه، یه جز این که من بگم آدم کوچولی در نقش آدم بزرگات که روان پریشه، دایتا میتونم بگم به غایت بی‌سیرته. برای که چگونه ممکنه مجید توکلی رو ندونه که تنها گناهش این است که وقتی این پلی‌تکنیک رفته گفته تو دیکتاتوری، و یا چیزی جعلی به نام نشریه 90 شماره ای 90 به صلاح تیراژی مطلب نوشته که اینا خوششون نیمده این بلاها رو سرش میارن. چیوان در آهاری که میخواد بره در مراسم دفن آیت الله منتظری شرکت بکنه باید خطر اعدام تهدیدش کنه و زیر فشار جهانی دست آخر به 6-7 سال و 74 ضربه شلاق محکوم شه؟ این وقاحت فوق‌العاده
بهاره هدایت بسیاری
بهاره هدایت به اون همه سال به طور باور نکردنی. وقتی این حرفا رو گوش می‌کردم یاد کپی حکمی افتادم که در رسانه‌های اینترنتی چاپ شد، حکمی که برای خانم سارا توسلی صادر شده بود که حکمی که قاضی نوشته داده دستش اینه که این زن ساعت 9:30 بعد از ظهر بلند شده رفته به خونه کسی که به دلایلی تو خیابون کشته شده بود، یعنی خواهرزاده میرسه موسوی، رفته به اونها تسلیت بگه. معنی داره یک زن این وقت شب بره به کسی تسلیت بگه؟ بخواه این خانم دکتر باید به 8 سال 9 سال کمشه پناه برخدا
علی.
به جز این که بگیم یک نظام طبیعی به شدت عقب مرده روی کاره، مگر نه این که بگیم تون در تاق هزارها تون وقاحت میخواد که در برابر دوربین ها بگیم که نه خانم تکین محمدی به سنگسار محکوم نشده و تازه تو ایران سنگسار وجود نداره. به این دلیل دارم میگم قبیله هیچی هنوز نفهمیده ما در دهکده جهانی داریم زندگی میکنیم. هنوز دوزارش نیفتاده که عکس و یوتیوب و خبر به فاصله یک چشم هم زدن در جهان منتشر
میشه.
کانال تلویزیونی بیاد که اعداد 388 به اعدامی که در ایران در سال 2009 شده رو بنویسه، یک سنگساری که در 2009 انجام شده و حکم سنگسار شدن همین خاص خانم رو که کپیش بلافاصله در سایت ها اومد و پذیرش قوه قضاییه کم کم وقتیش گفته بود که برای این اتفاق افتاده ولی فعلا دست نگه داشتیم بلافاصله منتشر میشه. این هنوز هرچی از دهکده جهانی نداره. به راحتی میگه که ما کشورمون از همه جا آزادتره، همچنان که در دانشگاه کلمبیا میگه در ایران ما همجنس‌باز نداریم و این و ضمناً همین خانم به سنگسار محکوم نشده، در ایران سنگسار وجود نداره. مگه ما 100 سال پیش زندگی میکنیم که برای روشن شدن این مطلب باید قافله‌ای راه بیفته بره به ایران برسه و تحقیق بکنه؟ تمام اخبار بلافاصله در سطح جهان در این دهکده که هر روز داره کوچکتر به هم نزدیکتر میشه پخش میشه. پس این همراه با وقاحت دوامپریشی و خرد بودن و حقیر بودن رو داره. اما درست به همین دلیل، دقیقا به همین دلیل، من میخوام خوشبینی خودم رو به سپیده زیبایی که در ایرانمون خواهد دمی در حال آغاز به دمیدن اعلام بکنم و بگم که این شب تاریک حکومت این اهریمنان خیلی کوتاه خواهد بود. بیگمان سپیده بسیار نزدیکه. گرچه من این شعر رو چند بار قبلا خوندم، بازم برم بخواد این دفعه در پایان صحبتم بخونم.
بفرمایید.
هم از شعر احمد شاملوی بیچ از شعرشه که میگه در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم میجوشد از زبین.